سلام که خداوند رحمت کنه کسی رو که از کجا آمده به کجا میخواد بره و در کجا داره زندگی میکنه و چه وظیفه‌ای داره، این مسائل تمام تو دور حول و حوش مادیات قرار گرفته. یعنی ما بچه‌مون رو از بچگی آماده نکردیم، آگاه نکردیم، با خودمون همراه نکردیم و اونها رو همه رو به صورت مخصوصا نسل جدید همشون راحت و حاضر آماده بالاخره براشون کردیم و باعث شده که خب چه سختیه که انسان‌ها رو می‌سازه. ما می‌بینیم نسل قبلیمون که مقدار سختی بیشتری کشیدن الان از همه لحاظ مثمر ثمرتر بر جامعه هستن. اما هر چقدر که بچه‌ها در رفاه و آسایش باشن، مسلماً این رفاه و آسایش نمی‌تونه برای اونها مثلا نمی‌گه نباشه، اما رفاه و آسایش بدن رو نمی‌سازه، روح رو نمی‌سازه. در سایه سختی‌ها علم به دست میاد، در سایه غربت‌ها علم و دانش و توانمندی به دست میاد. شاید ما باید سعی کنیم که در کنار رفاه و آسایش که بر جامعهمون ایجاد میکنیم اونها رو آگاه بکنیم و تن و بدن اونها رو با ورزش و مسائل مختلفی که از طرف اساتید ما برنامه‌ریزیش میتونه بشه توانمندشون بکنیم که ضعیف نشن و به هر حال خدا نکرده از هم از لحاظ روحی هم از لحاظ جسمی و فکری تابع دشمن نشن و تسلیم دشمن نشن.
بسیار عالی، انشاءالله که زنده باشید. سرکار خانم علی محمدی، ما میهمان عزیز دیگه رو هم داریم، ممنون میشیم که در کنار ما همراهمون باشید و پذیرای میهمان عزیزمون.
زنده باشید، متشکرم از شما.
همراهمون باشید و لطفاً ارتباط رو قطع نکنید.
خواهش میکنم. متشکرم.
مخاطبین عزیز، با بخشی که دوستان بزرگوارمون تهیه کردند در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
دختر بابا منم تناز عشق، رفته بابایم سفر شهر دم، یادم آید آن سرگاهی گرفت، به نگه از آن راهی گرفت، وقت رفتن هست یادم در ودا، گفت بابا می روم بر دفاع، گفتم از که از کجا ای خوبش، گفت از ناموس شیعه در دمش، گفت زینب آنجا بی کس هست، حضرت زهرا بر دل واپس هست، تنگ قلبم بی تو بابا جان شکست، بی تو سالنا از آب و ماتم هست، سبزه های ساتن و پشمرد زرد، صفره های عیدمون لبریز درد، بابا بیا بس کن فراغ، دختر دردانت را کوتاه بداغ، دل بسوزانم بیا بابای من، گم شده ای یوسف زیبای من.
مخاطبین گرامی و دوست داشتنی برنامه ریحانه، در هفته دفاع مقدس قرار داریم. در خدمت سرکار خانم زهرا عباسی هستیم، همسر بزرگوار شهیدی که جاودانه خواهد ماند، شهید حججی، شهیدی که هیچ وقت مردم ایران زمین نمیتونن تصویر آخر ایشون رو از یاد ببرند. سلام عرض میکنم سرکار خانم عباسی عزیز.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و همه شنونده های محترم.
بسیار خوشحالیم خانم، افتخار به ما دادید که برها
زنده باشین. خواهش میکنم، در خدمتم.
خواهش میکنم خانم عباسی عزیز. سوال اول این که شما زمان انتخابتون آیا میدونستید که به هر حال روزی به همسر شهید حججی تغییر نقش پیدا میکنید، یا اینکه نه ابتداعا فکر میکردید که یک زندگی بسیار معمولی خواهید داشت؟
از اول ازدواجمون هدف همون شهادت و آخر عاقبت به خیری بود و خب نه اینکه بگم لیاقت اینا داشته باشم که همسر چنین شهیدی بشم و بدونم، نه، ولی خب میدونستم که آقا محسن شهید و زندن. حتی همسرای شهدای دیگه وقتی میرفتم کنارشون میستادم یا حالا صحبت میکردم باهاشون، همیشه بهشون میگفتم که آقا محسن من شهید زنده است، منم همسر شهیدم. ولی خب نمیدونستم که قرار آقا محسن به این شکل و اینجوری حجت بشن.
سرکار خانم عباسی، در طول اون دفعاتی که ایشون اعزام میشدند به حال به سوریه و مناطق دیگه، شما چه حس و حالی داشتین؟ همراهی شما چقدر در محکم قدم برداشتن شهید حججی مؤثر بود؟
ببینین، از نظر بنده همراه بودن یک زن کارو روونتر و آسونتر میکنه. همراه بودنش باعث میشه که مرد خیالش راحت بشه، مردی که شاید یک ماه، دو ماه و شاید بیشتر تو خونه نباشه و حتی شاید به این فکر کنه که خب شهید شم و حالا یه زن میمونه و بچه ها و زنی که باید هم پدر باشه هم مادر. ولی خب همونجور که حضرت آقا فرمودن در مورد شهدا و خب شهید حجاجی، ایشون فرمودن اگر همسران شهدا نبودند و همکاری نمی کردن کمی کار سخت‌تر میشد. یعنی ایشون نگفتن که اصلا نمیشد، ایشون گفتن سخت‌تر میشد. وگرنه شهدا خب قطعا انتخاب شده بودن، مسیرشون مشخص بوده و خب اینی که حالا خدا شاید یه ظرفیتی رو دیده توی اون زن، زنی که همسر اون شخص میشه و سرنوشت اون شهید نوشته شده که قرار شهید بشه دیگه، خدا شاید یه ظرفیت میدونه، یه لطفی میکنه و حالا من خودم دارم یه لطفی کرده زنده و من لایق همسر شهید بودن قرار گرفتم.
خانم عباسی بزرگوار، مطمئن باشید، مطمئن باشید که اگر شهدایی مثل شهید حجاجی و بزرگوارانی مثل مادران شهدا و امثال شما خانوم های شهدای مدافع حرم نبودید، ما بار دیگه اثبات نمیتونستیم بکنیم دفاع مقدس تموم نشده. شک نکنید، ما نقش پررنگ شما رو در همراهی واقعا نمیتونیم انکار بکنیم. انشالله که پاسدار زحمات شما باشیم. سرکار خانم عباسی، سوال بعدی اینه که ما در انتقال این فرهنگ شهادت چقدر میتونیم مؤثر باشیم؟ به هر حال شما متعلق به دهه های بعدی انقلاب اسلامی هستید. چه جور تونستید شما هم مثل شاید زنان دو دهه قبل خودتون تفکر این مدلی داشته باشید و چگونه میتونیم این مدل تفکر رو، فرهنگ شهادت رو، انشالله به جوانتر از خودتون منتقل بکنید؟
من یه توضیح کلی بدم کلا در مورد حالا اینکه فرهنگ چیه. ببینید از نظر من فرهنگ شبیه هوا میمونه. وقتی میگم فرهنگ یه جامعه عوض شده، فرهنگ تغییر کرده، یعنی هوای اون جامعه تغییر کرده. هوا که تغییر میکنه به شدت و سریع روی عناصر جامعه که همون انسان ها تاثیر میذاره. از اون مهمترین عنصر جامعه که میتونه توی انتقال این فرهنگ و تاثیرگذاریش تاثیر داشته باشه خب زنه. حالا من میگم نظر خودم رو میگم، زن میتونه هم توی نقش همسریش، هم توی نقش مادری، هم توی نقش تربیتش تاثیرگذار و موثر باشه. خب حالا اون زمان دفاع مقدس، اون زمان وقتی که فرهنگ یه جامعه فرهنگ ایثار شد، به خاطر فضایی که توی انقلاب پیش اومده بود و حالا بعد دفاع مقدس وقتی مادرها همه فرهنگشون ایثار شد، این ایثار رو با گوشت و پوست و خون و جونشون به بچه هاشون انتقال دادن. به خاطر همین باعث شد که اون بچه ها بتونن سربازای آینده همون جنگ باشن و خب یا حالا از جهت دیگه همسرانشون رو بتونن با دل قرص راهی جنگ کنن و راهی جبهه ها کنن. این نقش یه زنه توی یه همچین فضایی، توی فضایی که نیاز به ایثار و فداکاریه. اگه این زن همونجور که تو سال قبلتون گفتم همراه نباشه، هم کاری نکنه، این اتفاق خیلی سخت‌تر میفته. ولی خب اتفاق میفته. این همراهی زنه که خیلی مهمه و باعث میشه که اون مرد راحت‌تر و با خیال راحت به اون جهادش بپردازه. حالا نترس بودن، شجاع بودن، این روحیه ایثار داشتن مردای ما توی جبهه‌ها باز برمیگرده به اون شخصیت زن. همونطور که تو روایت ها میگه که از دامن زن مرد به معراج رود، دقیقا من فکر میکنم اینجاست که یعنی از بستر فرهنگی و فکری یه زنه که یه مرد اینجوری توی بستر جامعه، توی برهه های تاریخی زمان میتونه خوب نقشش رو ایفا کنه یا خوب بدرخشه و جایی که واقعا بهش نیاز هست بیاد. ما ارزشمندتر از جون یه شخص خوب نداریم دیگه. ببین باعث میشه که اون مرد از ارزشمندترین دارایی خودش که جونش باشه به راحتی بگذره، این رو از دامن یه مادر و از دامن یه همسر به یادگار گرفته، از اون شیر پاکی که از مادرش خورده، از اون روزه هایی که همراه با مادرش رفته، از اون گذشتی که از مادرش یاد گرفته. نقش مادر با خیلی مهمتره.
بسیار عالی. سرکار خانم عباسی بزرگوار، تصویری رو من براتون ترسیم میکنم، دوست دارم نظر شمایی بزرگوار رو هم بدونم. ببینید به هر حال یک همسری شوهرش رو همراهی میکنه، در قدم برداشتن تشویق میکنه و این آقای پاسدار به هر حال به مقام شهادت نائل میاد. به نظر شما آیا این خانم، این همسر شهید، آیا حق ازدواج مجدد داره یا نداره؟ به هر حال ما یک مسیر طبیعی رو باید برای همه افراد در طبیعت رقم بزنیم. به هر حال زندگی لاجرم بعضی چیزها رو به هر حال همراه خودش داره.
بله.
و این آموزه اسلامه. ما همیشه بحث ازدواج رو در آموزه های اسلام داریم و هیچ وقت مورد نکوهش واقع نشده که اگر فردی همسرش فوت بکنه و بالاخص شهید بشه، ما چنین چیزی در روایات و در کلام معصومین و بزرگان نداریم که همسرش حق زندگی و حق ازدواج مجدد نداره. دوست داریم نظر شما رو هم بشنویم و اینکه در مقابل هجمه هایی که گاهن رسانه های بیگانه و گاهن دوستان ناغافل به هر حال وارد میکنند چگونه باید جواب بدیم.
من در این مورد اگه بخوام واقعا حرفی بزنم، میتونم، یعنی تنها چیزی که میتونم در واقع بگم همینه. من وقتی که یه دیداری رفتم با حضرت آقا داشتم و از نزدیک من این سوال ازشون پرسیدم در مورد ازدواجم و ایشون دقیقا، من بخوام خیلی واضح براتون توضیح بدم، صداشون رو صاف کردن. خب اطرافشون چند تا از شخصیت ها هم بودن، ایشون صداشون رو صاف کردن و با صدای بلند گفتن که شما، من هم به شما و هم به تمام همسران شهدا میگم، اگه میخواین که خدا و امام زمان من و شهیدتون خوشحال و راضی باشیم، هر چه سریعتر ازدواج کنی و این پیغامو به دیگر همسر شهدایی هم که میبینید بدید. من این برام حجته، یعنی با اینکه متاسفانه این مدت و بعد از ازدواجم به شدت بیشتر از سمت بچه های مذهبی خودمون، حالا یا بگم افرادی که میگفتن ما خیلی ارادت به شهید داریم، یا حالا من بیشتر مورد هجم و توهین قرار گرفتم و هر چقدرم که من میگفتم آقا، حرف حضرت آقا، صحبت حضرت آقا این بوده و این واسه من حجت رو تموم کرده که من باید این کارو میکردم و بهترین تصمیم بوده، متاسفانه خیلی جبهه میگرفتن. من میگم اگه واقعا ارادت به شهید دارن، حالا از شبکه های بیگانه و افراد بیگانه و دشمن و افرادی که میگن ما شهدا رو حالا نمیدونم قبول نداریم، یا حالا از همین حرفا میزنن، واقعا توقعی نیست، یعنی اصلا این نیست که من بخوام بگم اونا چنین حرفایی زدن یا بدتر از این حرفا رو زدن، و واقعا هم مهم نیست نظرشون، اصلا نظر اون افراد مهم نیست و تال توهین هایی که میکنن و اینا، اما بچه های مذهبی و افرادی که خب حالا خیلی ارادت دارن، خیلی نمیتونم بگم احتیاط، نمیدونم یه چنین چیزی،
درست
این شکلی هن، دقیقا اینها واقعا ازشون توقع نمیره اینجور توهین کردن ها، اینجور حرف زدن ها. خب مهمترین چیزی که آقا محسن برشون مهم بود و ارزش قائل بودن ولایت فقیه بود، بالاتر از آقا دیگه نبود که حرف آقا حرف آخر بود براشون. وقتی که ولی فقیه من چنین چیزی رو به من میگه، من دیگه حرف بقیه برام واقعا مهم نیست. فقط این افرادی که این حرفا رو میزنن خودشون رو زیر سوال میبرن و من یه عقیده دارم این که این افرادی که خب میگن ما ارادت به شهید داریم، چجوری راضی میشن و چجوری حاضرن پشت سر همون خانومی که همراه شهید بوده، یه جوری ناموس شهید دیگه، خانوم شهید، چجوری حاضر میشن این حرفا رو پشت سرش بزنن، غیبت ها رو بکنن و متاسفانه از خدا نترسن و شهید رو ناراحت کنن. این خیلی واسه من، واسه خودم شخصا جای تعجبه.
سرکار خانم عباسی، به هر حال مطمئنن شما با همون ادله و حجتی که همسر شهیدتون رو روانی جبهه کردید و همراه و یار ایشون بودید، با همون ادله و حجت به هر حال ازدواج کردید، یعنی منبع فکری شما منبعث از یک منبع بود ولا غیر. کاملا درست میفرمایید. انشاءالله که بعضی از فرهنگ‌های نادرستی که به هر حال در جامعه رواج پیدا کرده انشاءالله از بین بره. سرکار خانم، ما برای شما آرزوی خوشبختی می‌کنیم، انشاءالله که عاقبت به خیر بشید، شما و همسر گرامی، فرزندان بزرگوارتون، انشاءالله که فرزندانی تربیت کنید که ادامه دهنده راه شهید باشند و انشاءالله الگوی موفقی رو در دهه‌های بعدی شبیه شهید حجاجی انشاءالله به دنیا ارائه کنند.
انشالله. ممنون از دعای قشنگ
ما به وجود شما میبالیم سرکارم خانم عباسی.
لطف دارین شما. من ممنون.
شما هم ما رو دعا بفرمایید که انشالله ما همسرانمون و فرزندانمون انشالله شبیه خانواده شهید حجاجی باشیم.
انشالله.
لذت بردیم، استفاده کردیم. شما رو به خدای مهربان میسپاریم. زنده باشین. زنده باشین انشالله. زنده باشین.
حقوق و خانواده.
به نام پروردگار عدل و داد، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو برنامه وزین ریحانه. علیرضا اشدری رکن‌آبادی هستم، کارشناس حقوقی برنامه، و قرار هست امروز هم به اختصار به یکی از حقوق بانوان در امر ازدواج اشاره‌ای داشته باشم. خب پس از مرحله خواستگاری در عرف یک دوره‌ای داریم به نام دوره نامزدی. در صورتی که زن با پیشنهاد ازدواج مرد موافقت کنه، در اصطلاح عرف با هم نامزد میشن. نکته مهم نامزدی اینه که هیچ سندی برای نامزدی تنظیم نمیشه. در این دوره معمولاً زوجین برای هم کادوها و هدایایی رو تهیه میکنن تا ابراز علاقه داشته باشن، و گاهی برای پدر و مادر همدیگر هم کادو تهیه میکنن. حال اگر هر یک از دو طرف به دلایل مختلف از ازدواج منصرف بشه و تصمیم بگیره که نامزدی رو به هم بزنه، او و طرف مقابل میتونن از همدیگه بخوان هدیه ها رو پس بدن. در صورتی که این هدایا به هر دلیلی وجود نداشته باشه، باید قیمت اون پرداخته بشه، جز در مواردی که فرد در نگهداری از اون هدایا کوتاهی نکرده و از اون مراقبت کافی رو کرده، اما به هر دلیل حالا وسیله مورد نظر از بین رفته باشه. البته باید به این موضوع تأکید کرد که اگر اصل هدایا از بین رفته باشه، صرفاً قیمت اونها رو میشه درخواست کرد که معمولاً نگه داشته میشه. اما قیمت هدایای مصرف شدنی مانند لباس، عطر، بودکلون، خوراکیجات رو نمیشه مطالبه کرد. پس در دور نامزدی اگر نامزدی برهم بخورد، میشود این هدایایی که باقی مونده رو یا در صورت از بین رفتنش قیمتش رو مطالبه کرد، و در صورتی که اون هدایا مصرف شدنی باشن نمیشود قیمت یا این اونها رو مطالبه کرد. و اما نکته آخر، اگر نامزدی بر اثر فوت یکی از طرفین برهم بخورد، طرف مقابل نمیتونه هدایا رو مطالبه بکنه. از اینکه امروز هم همراه ما بودید خیلی ممنونم. روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز و دوست داشتنی برنامه ریحانه، همینجور که مستحضرید در هفته دفاع مقدس هستیم. با سه میهمان در خدمت شما بودیم. میهمان آخر سرکار خانم علی محمدی که مبارز و مدافع و همراه همسرشون بودن در دوران دفاع مقدس، هنوز روی خط برنامه هستن. سرکار خانم علی محمدی، من سال آخر رو از شما بپرسم و رفع زحمت کنیم.
بفرمایید.
سرکار خانم علی محمدی، با توجه به تغییر سبک زندگی و به هر حال ظاهری که شاید جوانهای امروز ما بالاخص زنان و دخترانمون دارند، شاید این شایبه و سوال در ذهن ایجاد بشه که آیا اینها میتونند دنبال روی مادران شهدا، همسران شهدا باشند؟ یعنی اگر شرایطی خدای نکرده ایجاد بشه، آیا باز هم ما میتونیم به اون عظمت نقش آفرینی زنان که داشتین باز هم برسیم، یا اینکه نه یک دوران افسانه‌ای بوده و تمام شده و رفته و دیگر تکرار نخواهد شد؟
انشاءالله که ما همواره به روی خط رهبری و ولایت خواهیم موند، و همچون که حضرت امام فرمودن این محرم و سفر است که اسلام رو زنده نگه داشته، ما میبینیم که اگر خدای نکرده جوانای ما یه وقت راه خبط و خطایی میرن، میان در رود محرم و سفر در جریان شهادت امام حسین غسل میکنن و توبه میکنن و زیر علم امام حسین هستن. من مطمئنم که این پرچم آقا ابو عبدالله همواره سرفراز خواهد رسوند و فرزندان ایران و اسلام در پیرو خون شهید و خون شهدای کربلا ان شاء الله نمیگذارن که پرچم امام زمان بیاد زیر و خدا نکرده ما دچار ذلت بشیم. من امیدوار هستم به این مسئله و این دیگه همت همگی ما رو میطلبه که هر کدومون وظیفه خودمون به جای خودمون انجام بدیم، به جای انتقاد کردن ها که اون در جای خودش صحیحه، باید مطالبه گری داشته باشیم. هر کدوم ببینیم وظیفه ما چیست، که ما هر کدوم یک قدم برداریم، هر کس در رابطه با وظیفه بچه داری خودش، هر کی در رابطه با اگه مدرسه داری خودش، اگر معلم است، اگر که خانه دار است، در وظیفه خانه‌داری و شوهرداری خودش بتونه وظایف خودش رو به نفع احسن انجام بده، اونجوری که مرضای رضای الهی هست و دین رو درست بشناسه و راه رو درست بره، انشاءالله ما هیچ مشکلی نخواهیم داشت. من مطمئن هستم که انشاءالله حق فیروزه.
انشاءالله همینطور خواهد بود. سرکار خانم بسیار سپاسگزارم از اینکه وقت خودتون رو در اختیار شنوندگان گرامی برنامه ریحانه گذاشتید. انشاءالله همینجور که در 40 سال گذشته پر افتخار بودید برای ایران اسلامی، همینجور بدرخشید و انشاءالله معجور باشید. سرکار خانم،
البته من شایسته تعاریف شما نیستم، من یه فرد کوچکی هستم که خدا انشاءالله خودش کمکم کنه، از گناهانمون بگذره و انشاءالله اعمال ما رو قبول بکنه. ما کاری نکردیم، فقط وظیفه بوده و هرچی هم داشتیم از ذهنی بوده، از پولی بوده، از مالی بوده، از بدنی بوده که خدا در اختیار ما گذاشته. پس ما هیچ نیستیم و خداوند هیچ توقعی هم نداریم، فقط خدا میخوایم که ما رو قبول بکنه انشاءالله.
شما برای ما و همه دختران ایران زمین الگو هستید. انشاءالله که ما و همه دختران و زنان رهرو و ادامه دهنده زنان نقش آفرین و پر افتخاری باشیم که در دوران دفاع مقدس قبل از اون و تا الان پاسدار ارزش های اسلام و ایران بودن. تشکر میکنم از شما. شما رو به خدای مهربان میسپارم.
شما رو ببخشین. جلی که همگیتون موفق باشین و پیرو راه زینب علیه السلام باشید.
خیلی عالی. انشاءالله که معجور باشید. انشاءالله که ما شرمنده شما ها نباشیم.
عاقبت به خیری انشاءالله.
انشاءالله هممون. قربون شما. خدافظ. از همه شنوندگان برنامه ریحانه بسیار سپاسگزاریم که تا آخر برنامه در کنار ما بودید. همه شما رو به خداوند منان می سپاریم. خدا یار و یاورتون.
عهد کرده بودی که بگذری از خیشتن و گذشتی. خورشید در قلبت تابیده بود و سیاهی هرگز در وجودت راه نیافت. پرواز از آن تو بود و بالهایت رهایی تو را می‌خواستند.
بوی گل میده تنش، لاله زار پیرهنش، رد دریا رو بگیرین، میرسین به کفنش. عطر کفور بوی اسمم، گوشه لب شهیدان گل لبخم، دور هجله کبوترهای خسته، شاخه های گل ارکیده شکسته. مادر و آینه باشم دون میارم، خواهر و گلاب و گلدون میارن، خونه تازه مبارک پسرم، خواهرها میگن کجاست برادرم.
بله، شنونده ریحانه بودید از رادیو گفتگو که امیدوارم مورد توجهتون واقع شده باشه. اما شگردهای رسانه‌ای در انحراف افکار عمومی موضوع بحث روایت رنگ‌های امروز ماست.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
اینجا روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
این روزها رسانه‌های بیگانه یک بمب روانی روی جامعه ایران دارند. انبوه شبکه‌های فارسی زبان که از لندن و واشنگتن حمایت و هدایت می‌شوند، به دنبال ایجاد یک تصویر ناامید و گریزان از انتخابات هستند.
شما به حرف براندازهایی نرسیدید که می‌گفتند این حکومت اصلاح پذیر نیست؟
بله، من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی از 42 سال پیش که سر کار اومده، به اصطلاح بیشینه قابلیت و قوه تخریب خودش رو به فعلیت رسونده و الان پرده ها کنار رفته.
در این جو رسانه‌ای همه چیز گفته می شود تا دلیلی پیدا شود و در انتخابات شرکت نکردن را توجیه کند.
تمام این انتخاب هایی که در طول این 42 سال گذشته انجام شده زیر ذره بین ببریم و نگاه بکنیم، می بینیم هیچ کدوم مردم دخالتی در عمل نداشتن.
به این تکنیک رسانه‌ای اصطلاحاً اعتماد بیدلیل، خشونت مستند میگویند. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس رسانه، توضیح میدهد.
یکی از کارویژه‌های رسانه‌های بیگانه و رسانه‌های خارجی علیه انقلاب و مردم ما اینه که برن در یک فضایی قرار بگیرن که هر اقدامی رو که از نظر خودشون مستند هست منوط به یک دلیلی بکنن که اساساً دلیل نیست اما پذیرفته شده قلم داد میشه. طرف اینکه من در انتخابات شرکت نمی کنم. خب چرا شرکت نمی کنی؟ چون تا حالا هیچ خیری ندیدم. خب این که شد یه حرف عمومی، حرف کلی. آقا نرید در انتخابات شرکت کنید، نرید در انتخابات شرکت کنید که یک جور مبارزه مدنی خشونت تلقی بشه. چرا؟ نشون به همون نشون که تا الان هرچی اعتماد کردید جواب نگرفتید. الان دلیلی دارید که برید شرکت کنید، دلیلی دارید ولی هزاران دلیل دارید که شرکت نکنید. تکنیک اعتماد بی دلیل، خشونت مستند، میشه یکی از مهمترین کارویژه های رسانه های بیگانه برای اینکه هر چیزی که علیه جامعه شکل میگیره رو اولا در فضای خشونت ذهنی قرار بدن و از اون طرف اساسا بگن هر نوع اعتمادی که شما بروز دادید دلیلی براش دیگه وجود نداره، از این بعد اعتماد کنید.
این شیوه رسانه‌ای در نهایت میخواهد جامعه را به سمت خشونت و رفتار منفی پیش برد. در انبوه خبرها ذهن بدون آنکه دلیل منطقی بیابد به این توجیه میرسد که این رفتار درست است.
طی روزها و هفته های گذشته کارزارهای مختلفی از جمله نب جمهوری اسلامی، رای بی رای، رای نمیدهم، ستاد تحریم بازی انتخاباتی و پشت به صندوق رای رو به مردم آغاز شد که مورد حمایت کنشگران مخالف جمهوری اسلامی در داخل کشور و همچنین طیف گسترده ای از نیروهای اپوزیسیون خارج از کشور و چهره های شاخص سیاسی و فرهنگی قرار گرفت.
شگرد اعتماد بیدلیل، خشونت مستند در روزهای نزدیک انتخابات افزایش می‌یابد، زیرا فضای احساسی قابلیت رشد بیشتری دارد و کسی چندان دنبال دلیل نیست. دکتر داوودی، کارشناس رسانه.
اعتماد بیدلیل، خشونت مستند، کار ویژش اینه که در ذهن نسبت به همه چیز ایجاد یک خشونت و انزجار بکنه. بعد میگیم چرا خشونت که انزجاره؟ میگه تا حالا هرچی اعتماد کردم نتیجه نگرفتم. نسبت که این دفعه ذهنیست، در حالی که جامعه یک واحد پویاست، باید در انتخابات شرکت کنیم که بتونیم آینده مطلوب رو ایجاد بکنیم. پس مبین اون اعتماد بیدلیلی که میگن این شما ایجاد کردید، یک خشونت ذهنی ایجاد میکنه که جامعه رو به حالت فرسایشی و غیر قابل انعطاف در واقع حرکت میده.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
خب دوستان عزیز، رسیدیم به ساعت 11 صبح و نوبت رسید به پخش آوای قانون امروز ما با موضوع کلاهبرداری در فضای مجازی.
حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده. چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستید، چطور شد قاتل علی رو بخشیدید؟
من کاری کردم به خاطر خدا. دیدم
نیروی خانمم 1100 تا به اضافه سفر حج تمتع 2 سال نمی‌کشه.
یکونی ما زنده هستم به خاطر